سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق تر بندازیم به کارنامه و خب اندیشه های سعید یعقوبیان.
سلام. بله، ایشون تو فضای موسیقی ایران یه چهره‌ایه که خب تو نقشای مختلفی ظاهر شده.
دقیقاً. از پژوهش و تدریس بگیر تا نقد و تولید محتوا. مبنای افتگوی ما هم یه مسلبیه که به همین فعالیت‌ها و دغدغه‌هاش پرداخته. هدف اینه که شما تو این بررسی کوتاه با زاویه‌های مختلف کارش و به خصوص اون سوال اصلی که همیشه باهاشه آشناتر بشید.
که موسیقی واقعاً چیه و چه ربطی به فکر کردن داره؟
دقیقاً همین سوال.
و به نظرم جالبه که ببینیم چطور تمام کاراش از نقد نویسی گاهی هم خیلی تند و تیز تا پادکست و وبسایت یه جورایی پاسخ به همین سواله.
دقیقاً. یعنی انگار دنبال اینه که مخاطب رو درگیر کنه با خود موسیقی.
دقیقاً، نه فقط شنیدن صرف، بلکه فکر کردن بهش.
خب بیایید از نقد شروع کنیم. یعقوبیان حدود سال 90 اینا بود که جدیتر وارد نقد شد، درسته؟
بله، حدوداً همون موقع ها. نقدایی که می نوشت خیلی صریح بود، گاهی بی‌پروا.
تو رسانه های مثل نویز هم فعال بود که اون موقع خیلی مطرح بود برای بحث‌های موسیقی.
آره، نویز یه فضایی بود که این بحث‌ها رو جدی‌تر می‌کرد، ولی یه نکته‌ای که خود یعقوبیان بهش اشاره می‌کنه و به نظرم خیلی مهمه اینه که
چه؟
اینکه میگه نقد موسیقی تو ایران انگار اونقدر که مثلا نقد سینما تونسته تأثیر بذاره موفق نبوده.
آها، جالبه. چرا اینجوری فکر میکنه؟
خب یعنی میگه نتونسته مسیر تولید یا سلیقه مخاطب رو خیلی عوض کنه. این تفاوت واکنش جامعه هنری و مخاطبا به نقد تو این دوتا حوزه خودش جای فکر داره.
واقعا. خب از نقد که بگذریم میرسیم به یه پروژه خیلی خاصش، وبسایت ایران ترامپت.
آها، ایران ترامپت
اولین منبع جامعه فارسی برای ساز ترامپت بود، درسته؟
بله، اولین بود و ایدش هم خیلی جالبه. شنیدید؟
یه چیزایی شنیدم، انگار از یه خاطره بچگی اومده، یه فیلمی دیده بوده.
آره، یه فیلمی که توش یه ترامپتیست تفنگش رو تو جعبه سازش قایم می‌کرده، از همونجا انگار جرقه می‌خوره. ولی خب اهمیتش فقط این نیست، اون زمان واقعاً یه خلأ بزرگ بود تو منابع فارسی برای این ساز،
مخصوصاً برای هنرجوهای شهرستان‌ها شاید.
دقیقاً، برای اونایی که دسترسی به استاد و کتاب و اینا نداشتن خیلی مفید بود. البته الان دیگه وبسایت مثل قبل فعال نیست، ولی محتواش هنوز هست و خب کار خودش رو کرد.
نشون میده یه نیاز چطور میتونه یه کار موندگار بسازه.
بله.
این دغدغه آموزش و در دسترس قرار دادن اطلاعات انگار تو پادکست راه گوش یه شکل دیگه‌ای پیدا کرد.
آره، راه گوش.
هدفش چی بود؟ بررسی موضوعات موسیقی که به ایران ربط دارن؟
ببینید، بیشتر هدفش این بود که موضوعات متنوع موسیقی رو بررسی کنه، مخصوصا اونایی که یه ربطی به جامعه و فرهنگ خودمون دارن.
انگار فهمیده بود که نسل جدید بیشتر با محتوای شنیداری مثل پادکست حال میکنه تا متن خوندن.
دقیقاً، یعنی نیاز نسل جدید رو تشخیص داده بود. و جالبیش اینه که تو راه گوش رفته سراغ موضوعات خیلی خیلی متنوع، حتی کی‌پاپ.
کی‌پاپ؟ چرا کی‌پاپ؟
نه اینکه خودش طرفدارش باشه لزوماً، بیشتر از این زاویه که بفهمه چرا یهو اینقدر بین نوجوانا گرفته.
آها، یعنی به عنوان یه پدیده اجتماعی نگاه کرده.
دقیقاً، که چطور میشه از موسیقی برای فهمیدن جامعه استفاده کرد. این رویکرد بر شما هم که به این ارتباط علاقه دارید میتونه جالب باشه.
حتماً. اما خب میرسیم به یکی از نگرانی‌های اصلی یعقوبیان که خیلی هم روش تاکید داره. وضعیت آموزش موسیقی ایرانی.
او بله، آموزش موسیقی سنتی یا همون کلاسیک ایرانی.
معتقده که این سیستم آموزش ما دچار یه بحران جدیه.
بله، خیلی هم روش تاکید داره. میگه یه گسست تاریخی بعد انقلاب افتاده، محدودیت ها هم که بوده،
مخاطب هم کمتر شده انگار.
آره، و در نتیجه خروجی آموزشگاه ها و دانشگاه ها اون کیفیتی که باید رو نداره لزومن.
دلایل دیگه هم میاره.
خب ببینید چند تا چیز رو میگه. یکی سطحی نگری بعضی هنرجوها که فقط دنبال زود نتیجه گرفتنن،
عجله دارن یعنی.
آره. یکی دیگه هم ضعف دانش تئوریک و تاریخی بعضی مدرس ها.
اینم هست.
و از همه مهمتر به نظر من این که میگه بداهه نوازی و آواز بیمتر که روح موسیقی ماست داره کمرنگ میشه، همه چسبیدن به قطعه نوازی صرف.
یعنی اون خلاقیت و اون حس داره از بین میره؟
یه جورایی آره. انگار داریم بخش مهمی از هویت موسیقیمون رو فراموش میکنیم تو آموزش. یه نگرانی دیگه‌ش هم هست که خیلی تکان دهنده است به نظرم.
چی؟
حفظ فواصل خاص موسیقی ایرانی. همین رو پرده‌ها، کرن‌ها.
آها، اون صداهای خاص بین نوت‌ها.
دقیقاً، اونایی که موسیقی ما رو ما میکنه. نگران اینه که گوش ما با اینا بیگانه بشه کم کم.
به خاطر سبک زندگی جدید، تأثیر موسیقی غربی،
هم سبک زندگی، هم جهانی سازی و غلبه موسیقی‌هایی که این فواصل رو ندارن. حتی میگه قبلاً هم تلاش‌هایی بوده که این رو پرده‌ها رو حذف کنن که به موسیقی غربی نزدیک بشیم.
عجب. خب و در آخر یه مفهوم جالبی رو مطرح کرده، مدزو میوزیک یا موسیقی میانه.
بله، موسیقی میانه.
و هنرمندایی مثل همایون شجریان و علیرضا قربانی رو مثال میزنه براش.
خب این مفهوم برای شما که شاید میخواید جریان‌های موسیقی امروز ایران رو بهتر بفهمید مفیده.
چجوری تعریفش میکنه؟
ببینید، موسیقی میانه از دید اون یه جور موسیقیه که ریشش تو موسیقی سنتی خودمونه، ولی
چی؟
ولی از همه ظرفیت‌ها و پیچیدگی‌های مثلا موسیقی دستگاهی استفاده نمی‌کنه.
خب پس چیکار می‌کنه؟
به جاش میاد یه سری عناصر دیگه مثل تنظیم‌های ارکسترال‌تر، ملودی‌های شاید گیراتر اضافه می‌کنه که برای مخاطب عام جذاب‌تر و قابل فهم‌تر باشه. یه جورایی سرگرم کننده‌تر.
آها. که خب این خودش جای بحث داره که این کار خوبه یا بده برای اصل موسیقی.
دقیقاً، محل بحثه که این ساده سازی یا بازآفرینی برای مخاطب عام در نهایت به نفع موزیکیه یا نه.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، سعید یعقوبیان انگار کسیه که با ابزارهای مختلف از نقد و تحقیق گرفته تا وبسایت و پادکست
مدام داره تلاش میکنه که مخاطب رو به فکر کردن وادار کنه، نه فقط مصرف موزیک.
آره، به تفکر انتقادی درباره خود موسیقی.
و همزمان داره یه سری زنگ خطرها رو هم به صدا در میاره.
درباره چالش‌هایی که موسیقی ایرانی باش روبروه.
بله، از بحران تو آموزش گرفته تا اون خطر از دست رفتن هویت صوتیمون تو این دنیای جهانی شده.
و شاید اینجا بتونیم بحث رو با یه سوال برای شما تموم کنیم. اینکه با توجه به این چالش‌ها و خب تلاش‌هایی مثل کارهای یعقوبیان، شما آینده موسیقی اصیل ایرانی و ربطش با نسل جدید رو چطور می‌بینید؟
سوال مهمیه.
آره، سوالیه که می‌تونید بعد از این گفتگو بهش فکر کنید و شاید مسیر کاوش‌های بعدی شما باشه.